بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر الناصر المؤمن. جلسه نهم درس محاضرات که همین که مستحضر هستید، کتاب محاضرات دو بخش، بخش اولش مربوط به پایه هفتم، بخش دوم مربوط به پایه هشتم. پایه هشتم از باب خامس، از باب پنجم در نبوت، در بحث نبوت عامه شروع شده و باب سادس در مورد نبوت خاصه یا نبوت پیامبر اسلام، نبوت عامه چه مربوط به همه پیامبرانه، نبوت خاصه هم چه باب ششم در مورد نبوت خاصه یا نبوت پیامبر اسلام چه سه تا فصل داشت. اینا دوتا فصل، دوتا باب تموم شد، رسیدیم به باب سابع چه در مورد امامت و خلافت. باب السابع فی الامامت و الخلافه، باب هفتم در مورد امامت و خلافت. و فیه تسع فصول، این باب مشتمل بر نه فصل است. فصل اول نمازا نبحث عن الامامه، چرا از امامت بحث میکنیم، این فصل اولشه. فصل دوم حقیقت الامامت عند الشیعه و اهل سنه، حقیقت امامت نزد شیعه و اهل سنه. طرق فصل سوم طرق اثبات الامامت عند اهل سنه، راههای اثبات امامت نزد اهل سنت. فصل چهارم ادله وجوب تنصیب الامام عند الشیعه، دلائل وجوب نصب امام نزد شیعه. پنجم فصل پنجم وجوب العصمت فی الامام، وجوب اسمت در امام. فصل ششم النصوص الدینیت و تنصیب علی علیه السلام للامامه، نصوص دینی و نسب علی علیه السلام بر امامت. فصل هفتم السنت النبویه و الائمه اثنا عشر، فصل هفتم سنت نبوی و امامان دوازده گانه. فصل هشتم الامام الثانی الشرف الكتاب و السنه، امام دوازدهم در قرآن و سنت. و فصل نهم الرجعه، چه بحث رجعته. اما فصل اول را امروز خدمت دوستان عرض می کنیم، چه فصل اول باب امامت و خلافت این شد چه لماذا نبحث عن الامامه، چرا از امامت بحث می کنیم. اولین اختلاف بزرگی که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بین مسلمانان بروز کرد، اختلاف در مسئله امامت و خلافت بود که امت اسلامی رو به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول پیرو امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام شده و دسته دیگر چه دسته دوم سایر خلفا پیروی کردن. بحث از کیفیت و علل وقوع این اختلاف تا خارج از اهداف ما در این کتاب است، زیرا یه بحث تاریخی بر عهده علم فرق و مذاهب است. آنچه چه بس ما نمیتونیم همه بحث اختلاف های بحث امامت و خلافت رو در این کتاب نقل کنیم. موضوع بحث ما در اینجا، آنچه در اینجا مورد نظر هست، تحلیل حقیقت امامت و شروط آن نزد شیعه و اهل سنت در پرتو عقل و وحی و واقعیات تاریخی. یه اشکالی شده، اشکال اینه در بحث امامت خلافت. مسئله اشکال اینه، مسئله خلافت بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یک واقعه تاریخی مربوط به این است که جانشین پیامبر آیا امام علی، امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده یا ابوبکر. بحث از چیزی که ارتباطی به عصر حاضر پیدا نمی کند چه نفعی به مومنان می رساند؟ این اشکال. آیا شایسته نیست که از باب حفظ وحدت به این بحث پرداخته نشود؟ یعنی ما اگر می خواهیم در مورد امامت و خلافت بحث می کنیم، اصلا اینجا جانشین پیامبر امیرالمومنین یا ابوبکر، نباید ما الان دوباره این بحث رو بیاریم که بحث از چیزی که ارتباطی به عصر حاضر، به زمان حاضر ما پیدا نمیکنه چه نفعی به مؤمنان میرسانه؟ چه امیرالمؤمنین بعد از پیامبر تانشین پیامبر بود یا ابوبکر، چه نفعی و چه سودی به مؤمنان هست؟ این اشکال. آیا شایسته نیست که از باب حفظ وحدت ما حرفی بزنیم که وحدت ایجاد کنه؟ به این بحث پرداخته نشود. یعنی غیر از بحث وحدت ما، این چه امیرالمؤمنین جانشین پیامبر ابوبکر جانشین، اینو دیگه به عصر حاضر جا اون زمان دیگه گذشته، هر چی بوده دیگه وقتش زمانش گذشته، چه لزومی داره چه نفعی داره به مؤمن؟ و در مورد حفظ وحدت ما حرف بزنیم، اشکال اینه. اما جواب اینه که بدون تردید هر مسلمان آزادی نسبت به وحدت مسلمان مسئولیت دارد. بله، اما این بدان معنا نیست که بحث از این امور را از اساس ترک کند، که مثلا اصلا جانشین پیامبر چی بود اینو اصلا بحث نکنیم. به این معنا نیست که وقتی حفظ وحدت بحث از حفظ وحدت بشه، یعنی کلن اصلا از اساس از ریشه این بحث خلافت و امامت رو بعد از پیامبر چه چیزی جانشین پیامبر بود اینو ترک کنیم، اصلا در این مورد حرف نزن. نه، بلکه اگر شیوه بحث منزه از امور مخرب و حب و بغض و عصبیت دور از اینها باشه، به صورت مبنایی باشد و منطقی باشد، در وحدت صفوف مسلمانان و نزدیک کردن قامه های آنها مؤثر است. اگر بحث در مورد جانشین پیامبر اگر بحثم شد، یه حرفهای توهین‌آمیز و مخرب و حب و بغض و دوستی و بغض و چینه و عصبیت دور از اینها باشه، بلکه مبنایی و منطقی باشه، نه تنها اختلاف ایجاد نمیشه، بلکه وحدت صفوف مسلمانان و ترچ و نزدیک کردن قوم‌های آنها مؤثر است. زیرا در چنین محیطی هر طایفه‌ای با عقاید و اصول طایفه دیگر آشنا میشه و در نتیجه به هم دیگر نزدیک میشن، به خلاف اینکه به خاطر ترس از افتراق و اختلاف بحث از این امور را ترک کنیم. نه، این نیست، زیرا در این صورت سوء ظن هر طایفه نسبت به عقاید طایفه دیگر برانگیخته می شود، به طوری که طایفه مقابل را خارج از اسلام می داند. باید بحث بشه و منطقی، دور از خرافات و دور از مخربان، دور از حب و بغض، منطقی و مبنایی بحث بشه و این سوء ظن ها برطرف بشه و مشخص بشه چه حق با چی هست. علاوه بر این، مسئله خلافت بعد از پیامبر دو بُعد داره: بُعد تاریخ که دوره آن گذشته است، و بُعد دینی که اثر آن تا به امروز باقی است. اگر بُعد تاریخی رو ما حساب کنیم، بله، چی جانشین پیامبر شده امیرالمومنین یا ابوبکر، چی تمام شده، ولی بُعد دینی که اثر آن تا به امروز باقی است و بعد از این نیز باقی خواهد ماند. به این معنا که اگر ادله بر نسب علی علیه السلام به ولایت و خلافت به اون معنای چشیعه امامی از ولایت و خلافت تلقی می کنند، دلالت کنند، در آن صورت علاوه بر اینکه ایشان در آن عصر امام و رهبر بودند، در رفع مشکلاتی که به سبب رحلت پیامبر به وجود آمد نیز، هم ایشان به عنوان مرجع حل مشکلات متعین می کردند. و مسلمانان در تفسیر و تبیین قرآن و مسائل مستحدثه و جدیدی که در قرآن سنت نبوی نیامده میبایست به آن حضرت رجوع کنند. بنابراین بحث از امامت منحصر در بُعد سیاسی نیست تا با این ادعا که امر تاریخی است این بحث را رها کنیم، بلکه دارای بُعد یا ابعاد تاثیرگذار برای عصر حاضر و آینده میباشد. ما بریم سراغ متن. بر فرض که بحث از این امر تحت عنوان امامت و خلافت اختلاف برانگیز باشد، اما عنوان و صورت دیگری هم دارد که اختلاف برانگیز نیست، آن بحث از تعیین مرجع علمی مسلمانان بعد از رحلت پیامبر اسلام در مسائل و مشکلات علمی آنهاست، و اینکه آیا پیامبر شخص یا طایفه خاصی را به این مقام منصوب کرده یا نه. طرح بحث با این عنوان موجب اختلاف هم نمیشه. مرجع رو مشخص کنید، حالا چی رهبر بوده چی بعد از پیامبر جانشین بوده، چون ما به این انگیزمون و هدف رو ما عوض کنیم، چه مرجع رو تعیین کنیم چه بحث از تعیین مرجع علمی مسلمانان بعد رحلت پیامبر چه در مسائل و مشکلات علمی و مسائل مستحدثه، به چه کسی رجوع بشه، پیامبر کسی رو انتخاب کرده بعد از خودش در مشکلات و مسائل دینی و معارف اسلام و اون شخص مراجعه بشه، شخصی رو معین کرده یا نه. این گونه ما بحث رو طرح کنیم هیچ اختلافی هم پیش نمیاد. چه شیعه مدعی است، چه سنت نبوی و احادیث پیامبر، صرف نظر از رهبری سیاسی چه محدود به زمان معینی باشد، بر مرجعیت اهل بیت علیه السلام در زمینه عقاید و مسائل دینی تأکید کرد. از واضح‌ترین این احادیث حدیث ثقلین است که نزد شیعه و سنی متواتر است و هیچ شکی در صحت آن نیست، مگر اشخاص جاهل یا معاند. این حدیث به طرق متعدد از 20 صحابی روایت شد و روایات دیگر چه در متن من خدمت دوستان عرض خواهم کرد. فصل الاول، لماذا نبحث عن الامامه، چرا از امامت بحث میکنیم؟ این اول خلاف عظیم النجم بین المسلمین بعد ارتحال الرسول الاشرم صلی الله علیه و آله و سلم هو الاختلاف المساله الامامه والخلافه. اولین اختلاف بزرگی که بعد از رحلت پیامبر اشرم بین مسلمین بروز کرد، اون اختلاف در مسئله امامت و خلافت بود. صارت امت بذلک فرقتین، چه امت اسلامی رو به دو دسته تقسیم کرد، فرقت تشاعی علی علیه السلام و فرقت تشاعی غیره من الخلفا، دسته پیرو و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام شدند و دسته از سایر خلفا پیروی کردند. والبحث حول الكيفيه وقوع هذا الاختلاف الى له خارج، اما نحن بسدده هنا. بحث از کیفیت و علل وقوع این اختلاف خارج از اهداف ما در این کتاب است. پس بحث ما در این کتاب چی هست؟ لانه بحث تاریخی الا کاهل علم الملل والنحل. میفرماید زیرا بحثی خلافت اختلاف خلافت و امامت بحث تاریخی است و بر فرق و مذاهب ملل و نحل از چه مربوط به این کتاب نمیشه. ما زیاد نمیخواهیم که در مورد اختلاف امامت و خلافت بحث کنیم که بحث طولانی است. پس بحث ما در این کتاب اینه، و المقصود بالبحث في هذا المجال هو تحليل الحقيقة الإمامة وشروطها عند الشيعة وأهل السنة على ضوء العقل والوحي والواقعيات التاريخية. در اینجا مورد بحثی که اونچه در اینجا مورد نظر هست، مقصود ما از این بحث خلافت و امامت در این کتاب تحلیل حقیقت امامت و شروط آن نزد شیعه و اهل سنت در پرتو عقل و وحی و واقعیات تاریخی. یه اشکالی شده که ما از بیرون خدمت دوستان عرض کردیم، قد یقال اشکال شد ان البحث عن صيغه الاختلاف بعد النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم يرجع لبه الى امر تاريخ قد مضى زمنه. مثلا خلافت بعد از نبی اشرم صلی الله علیه و سلم یک واقعه تاریخی است و مربوط به این از چه جانشین پیامبر آیا امام امیرالمومنین بوده یا ابوبکر، و هو ان الخلیفه بعد النبی هل هو امام الامیرالمومنین علیه السلام او ابوبکر. فرما این مسئله خلافت و امامت بعد از پیامبر یک واقعه تاریخی است که مربوط به اون زمانه، چه جانشین پیامبر آیا امام علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده یا ابوبکر. و ما زایفید المؤمنین البحث حول هذا الامر الذي لا يرجو اليهم بشيء في حياتهم الحاضره، و بحث از چیزی که ارتباط به عصر حاضر پیدا نمی‌کنه چه نفعی به مؤمنان میرساند. پس نیازی نیست که ما در مورد خلیفه و جانشین پیامبر بحث کنیم. اشکال اینه، او لیس من الحر ترک هذا البحث حفظا للوحده، آیا شایسته نیست، سزاوار نیست که از باب حفظ وحدت به این مسئله پرداخته نشود؟ خاطر حفظ وحدت چه؟ جانش پیامبر چی بود؟ ابوبکر بود؟ امیرالمومنین بود؟ اصلا این بحثو ما چه به عصر حاضر و هیچ نفعی و سودی ندارن، چه یه بحث تاریخی بود چه واسه اون زمان، ما چه لزومی داره که الان این بحث رو پیش بکشیم و بحث کنیم در این مورد چه بین اهل سنت و امامیه و شیعه اختلافی پیش بیاد. به خاطر وحدت بهترش ما این بحث رو اصلا ترکش کنیم، رها کنیم. من إشكال. والجواب أنه لا شك أن في من واجب المسلم الحر السعي وراء الوحدة. فرمود بله، بدون شک هر مسلمان آزادی نسبت به وحدت مسلمانان مسئولیت داره. ولیکن لیس معنا ذلک ترک البحث رأسا، اما این بدان معنا نیست که بحث از این امور را از اساس ترک کند. فانه اذا کان البحث نزیحا موضوعیا یکون مؤثرا فی توحید الصفوف و تقریب الخطی. میفرماید بلکه اگر شیوه بحث منزه از امور مخرب و حب و بغض و عصبیت و غیره باشند و به صورت مبنایی باشند، وحدت صفوف مسلمانان و نزدیک کردن قوم های آنها مؤثر است. از انده از ان تتعرف کل طائفتون علا مالدی الاخرى من الاقائد و الاصول. زیرا در چنین محیطی هر طائفی با عقاید و اصول طائفی دیگر آشنا می شود و به تعالی تکون طائفتان متقاربتین. می فرماید در نزدیک به هم دیگر این دو طائفه به هم دیگر نزدیک اهل سنت و امامیه و شیعه به هم نزدیک می شود. و هاذا بخلاف ما اذا ترکنا البس مخافت فرقت فانه يسير سوء الظن من كل طائفه من نسبه الى اختاها في مجال العقائد ربما تتصورها طائفه اجنبيه عن الاسلام. هذا اولا. میفرمایم بخلاف اینکه به خاطر ترس از افتراق و اختلاف بحث از این امور را ترک کنه، زیرا در این صورت سوء الظن هر طائفه نسبت به عقاید طائفه دیگر برانگیخته می شود، به طوری که طایفه مقابل رو خارج از اسلام می داند. این رو در نظر بگیر. و اما ثانیاً دومن علاوه بر این مسئله خلافت، این مسئله خلافت بعد النبی بعدین، علاوه بر این مسئله خلافت بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم دو بود دارد. حدهما تاریخی و مزا اصره. بودی اولی بود تاریخی است که دوره آن گذشته است، و الاخر بعد دینی با کن اثره الى یوم نهازا، و بعد دوم و بعد دینی است که اثر آن تا به امروز باقی است و سیبقی بعد ذالک، و بعد از این هم باقی خواهد ماند تا روز قیامت. و هو انه اذا دلت الادله على تنصیب العلی علیه السلام على الولایه والخلافه بالمعنى الذي تتبناه الامامیت یکون الامام وراء کونه زعیما فی ذالک الاسر. می فرمون به این معنا که اگر ادله بر نسب علی علیه السلام به ولایت و خلافت با اون معنایی که شیعه امامیه از امامت و ولایت تلقی می کنن دلالت کنن، در این صورت علاوه بر این که ایشان در آن عصر امام و رهبر بودن در رفع مشکلات که به سبب رحلت پیامبر به وجود آمد، می فرماید مرجعا فی رفع المشاکل التي خلفتها رحلت النبی صلی الله علیه وسلم کما سیافیک بیانها. فرماید بانی به این معنا که اگر ادله بر نسب علی علیه السلام بر ولایت و امامت و خلافت به آن معنای چه شیعه امامی از امام ولایت تلقی میکنن دلالت کنن، در آن صورت علاوه بر این ایشان در آن عصر امام و رهبر بودن در رفع مشکلاتی که به سبب رحلت پیامبر به وجود آمد، الان هم ایشان به عنوان مرجع حل مشکلات متعین میگردن. بعد میفرم کما سیافی که بیانها فیجب علی المسلمین رجوع الیه فی تفسیر القرآن و تبینه، و مسلمانان در تفسیر و تبیین قرآن و مسائل مستحدثه و جدیدی که در قرآن و سنت نبوی نیامده میبایست به آن حضرت رجوع کنند. و فی مجال الموضوعات المستحدثه التي لم يرد فيها النص في الكتاب والسنه فليس البحث متلخصا في البعد السياسي حتى نشتب عليه بالدعوى انه مزا بل له مجال او مجالات باقیه. بنابراین بحث از امامت منحصر در بُعد سیاسی نیست. تا با این ادعا چه امر تاریخی است این بحث را رها کنیم، بلکه دارای بُعد یا ابعاد تأثیرگذاری برای عصر حاضر و آینده هم خواهد بود. ولو کان البحث به عنوان الامامه و الخلافه مصیرا للخلافه ولیکن للبحث صورت اخرى نزیه ان، و به فرض بر فرض چه بحث از این امر تحت عنوان امامت و خلافت اختلاف برانگیز باشد، اما عنوان و صورت دیگری هم دارد و هو البحث عن مرجع العلمی للمسلمین بعد رحلة النبی الاکرم صلی الله علیه و سلم فی مسائلهم و مشاکلهم العلمیه. چه میفرما عنوان دیگر این است که این انگیزه رو اختلاف برانگیز نیست و آن بحث از تعیین مرجع علمی مسلمانان بعد از رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام در مسائل و مشکلات علمی، مرجع در مسائل و مشکلات علمی آن هست. و هل قام النبی الاکرم صلی الله علیه و سلم به نسب شخص اف طائفتن علی ذلک المقام اولا، و اینکه آیا پیامبر شخص یا طایفه خاص را به این مقام منصوب کرده یا نه. و البحث به هذه صورت لا تسیر یسیر شیئا، می فرماید طرح بحث با این عنوان موضوع اختلاف نمی شود. و شیعتو تدعی ان السنت النبویتو اکدت على مرجعیت اهل البیت علیه السلام فی عقائد و المسائل الدینیه وراء زعامت سیاسیت محددت به وقت خاص و من افزه ها حدیث سقلین المتواتر ان الفریقان ولا شک فی صحت ها الا الجاهل به او المعاند فقد روا به ترق کثیرت ام نیف و شیرین صحابیان. می فرماید شیعه مدعی است که سنت نبوی و احادیث پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم صرف نظر از رهبری سیاسی که محدود به زمان معینی باشد بر مرجعیت اهل بیت در زمینه عقاید و مسائل دینی ترجیح کرده است. و از واضح ترین این احادیث حدیث ثقلین است که نزد شیعه و سنی متواتر است، شکی در صحت آن نیست، شکی در صحت حدیث ثقلین نیست، مگر اشخاص ظاهر یا معاند این حدیث به طرق متعدد از 20 صحابی روایت شده. فقط اشخاص ظاهر و معاند این رو در این صحت و این شکی دارد. روا اصحاب الصحاح والمسانيد عن النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم انه قال يا ايها الناس اني تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تزلوا كتاب الله واترتي اهل بيتي. اي مردم، صاحبان صحاح و مسانيد از پیامبر اکرم صلى الله عليه وسلم نقل کردند که فرمود اي مردم، همانا چیزی در میان شما باقی میگذارم که اگر به آن تمسک کنید هرگز گمراه نمیشوید، کتاب خدا و احترت خود یعنی اهل بیتم. و قال فی موضع آخر، در جای دیگر، در حدیث دیگر، حضرت فرمودن اینی ترکت فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تزلو کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض و اترتی اهل بیتی و لن یفترق حتی یردو علی الحوز فانظرو کیف تخلفونی فیهما. در حدیث دیگر می فرمایند همانا در میان شما چیزی را باقی می گذارم که اگر به آن تمسک کنید هرگز گمراه نمی شوید، کتاب خدا چه ریسمانی است کشیده شده از آسمان به سوی زمین و اطرت اهل بیتم، و این دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا وقتی در کنار حوض و کوثر بر من وارش شوند. پس بنگرید که بعد از من چگونه در مورد آن دو عمل می کنید. و غیر ذالک من النصوص متقاربت، از حیث محتوا قریب به این مضمون هست. می فرماید روایت سایر نصوص از حیث محتوا قریب به این مضمون هست، روایت زیادی داریم. ان الامان فی الحدیث یعربو ان اسمت الاترت الطاهره حیثو قرونت بالقرآن الكریم و انهما لا یفترقان. می فرماید تأمل و دقت در این حدیث اسمت اترت طاهره را آشکار می کند. اگر در این حدیث انسان تأمل کنه و دقت کنه، اسمت اطرت طاهره را آشکار می کند، زیرا آنها قرین قرآن قرار داده می شوند و عدم افتراق و زدایی قرآن و اهل بیت اعلام شده است در این حدیث. و من المعلوم ان القرآن الكريم كتاب لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه فكيف يمكن ان يكون قرناء القرآن و اعداله خاطئين فيما يحكمون او يقولون و يحدثون. میفرماید و آشکار است که قرآن کریم کتابی است که باطل از هیچ سو راهی به آن ندارد. پس چگونه ممکن است که قرین و معادل قرآن کریم هستند در حکم گفتار و سخنان خود خطا کنند؟ و اهل بیتی که قرین قرآن هست، چه قرآنی که هیچ باطلی به او راه ندارند، باطل از هیچ سو راهی به آن ندارند، و چگونه ممکن است که اهل بیت قرین و معادل قرآن باشند در حکم و گفتار و سخنان خود خطا کنند؟ قرآنی که در او هیچ خطایی نیست و هیچ اختلافی نیست و هیچ باطلی در اون نمیتونه وارد بشه و اهل بیت هم در قرین قرآن هستند، پس در حکم و گفتار و سخنان خود خطا نمی کنند. از افعال ذالک ان الحدیث، علاوه بر این حدیث ثقلین، یعد المتمسک بالعترت غیر ظالن، کسی را که به عترت تمسک کند غیر گمراه شمرده، غیر گمراه شمرده می شود. یعنی کسی که به عترت تمسک کند گمراه نمی شود. فلو کان غیر المعصومین من الخلاف الخطا فکیف لا یزل المتمسک بهم، پس اگر عترت از خلاف و اشتباه معصوم نباشند، چگونه است که تمسک کننده با آنها گمراه نمی شود؟ وقتی چندین هزاران حدیث داریم که میفرمایید به اهل بیت تمسک کنید، چه اگر به آنها تمسک کنید و گمراه نمیشوید، پس اگر اهل بیت از خطا و اشتباه معصوم و معصوم نباشند، چگونه است که تمسک کنند و آنها گمراه نمیشوند؟ پس مسلما اینا معصوم از خطا و مصون از اشتباه و نسیان هستند، چه میفرمایید کسی به آنها تمسک کنه گمراه نمیشه. کما انه یدل علی ان الاحتاء بالكتاب والوقوف على معارفه واسراره يحتاج الى معلم خبير لا يخطئ في فهم حقائقه وتبين معارفه. این حدیث همچنین گویای این خدمت شما عرض کنم که مطالب هست که راهیابی به قرآن و دسترسی به معارف و اسرار آن نیازمند معلم دانایی است که در فهم حقایق و تبیین معارف آن خطا نکند. فرمایین حدیث همچنین گویای این مطلب هست که راهیابی به قرآن و دسترسی به معارف و اسرار قرآن نیازمند معلم دانایی است که در فهم حقایق و تبیین معارف آن خطا نکنه. یه معلمی دانا و آگاه و هوشمند میخواد که راهیابی به قرآن و دسترسی به معارف و اسرار آن در فهم حقایق و تبیین معارف آن خطا نکند. این معلم هوشیاری میخواد. ولیس ذالک، و چنین معلمی الا من جعلهم النبی صلی الله علیه وسلم قرناء الکتاب الى یوم القیامه، چنین معلمی کسی نیست جز از عترت طاهره چه پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم آنها را قرین و همنشین قرآن تا روز قیامت دانسته است. چنین معلمی پیدا نمی شود مگر اینکه عترت پیامبر چه عترت طاهره و پاچ پیامبر چه قرین و همنشین قرآن تا روز قیامت پیامبر اینا رو قرین قرآن قرار داد. و هم الاترت طاهره و قد شبههم فی الحدیث آخر به سفینت نوح فإن من لجأ الیهم فی الدین و اخذ اصوله و فروعه انهم نجا من العذاب النار. می فرمایند در حدیث دیگر عترت طاهره به کشتی نوح تشبیه شده، از این جهت که هر کسی به آنها در امور دین و اخص اصول و فروع دین پناه آورند از عذاب آتش نجات پیدا می کند. و من تخلف عنهم کمن تخلف یوم الطوفان عن سفینه نوح و ادرکه الغرق، کسی که از آنها تخلف کند، یعنی از اهل بیت و عترت طاهره پیامبر تخلف ورزد، مثل کسی که در واقع طوفان نوح از کشتی نوح تخلف ورزیده و غرق شد. حدیث معروف روی المحدثون عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال انما مثل اهل بیتی فی امتی کمثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. پیامبر فرمودند همانا مثل اهل بیت من در امت من، در میان امت من، مثل کشتی حضرت نوح هست. هر کسی بر اون سوار شد نجات پیدا شد، هر کسی تخلف کرد سوار نشد غرق شد. و در مورد اهل بیت من، هر کسی به اهل بیت من تمسک کند نجات پیدا میکنه، هر کس تخلف ورزد بر آنها غرق خواهد شد. بس در بحث امامت خلافت باب هفتم در مورد امامت خلافت بود که 9 تا فصل داشت. فصل اول چرا از امامت بحث میکنیم و اینو خدمت دوستان عرض کردیم، و فصل دوم چه حقیقت امامت نزد شیعه و اهل سنت است، انشاءالله در جلسه بعد خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، موفق و معید باشید.